و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. طلیعه سالگرد فتح تاریخی دوران معاصر، روز 22 بهمن شروع حاکمیت توحید بر حاکمیت ظلم و استکبار رو تبریک عرض می کنم. عنوان بحث من هست انقلاب اسلامی، رجوع به تاریخی جدید. قرآن می فرماد که ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما خداوند می فرماد که ما حضرت موسی را فرستادیم با این نیت که دستور دادیم قوم خودش رو از ظلمات فرعونی خارج کنه و یاد بیاره بشریت رو که روزگارهایی در تاریخ هست که در اون روزگارها ایام الله هست، یعنی روزگار تجلی و تشعشع توحید بر ظلمات استکبار و نفی اون ظلمات. عمده آخر آیه است که می‌فرماد که ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، برای هر کس که اهل پایداری و مقاومت هست و دائم نعمتهای الهی را میبینه، این جریانهای تاریخی که پیروزی نور توحید است بر ظلمات یک راه نماز. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و ما در مقطع تاریخی خاصی قرار داریم که با نگاه به پیروزی نظام اسلامی بر نظام شاهنشاهی در 22 بهمن میتونیم یک راهی برای آینده خودمون پخته و پرداخته پیدا کنیم. اونچه که اول باید عزیزان عنایت داشته باشن این حقیقت انقلاب است. ما تا نفهمیم حقیقت انقلاب اسلامی چیه نمیتونیم تحریف ها و انحراف ها را درست بشناسیم. این اون چیزی که نسبت به قرآن داریم، ما معتقدیم چون اهل البیت علیهم السلام حقیقت قرآن پیششونه میفهمن کجا انحراف است، کجا اسلام است، کجا اسلام نیست. این یه چیز مهم نیست. ما این انقلاب رو دارای ذات و حقیقت میدانیم. خب اگه این حقیقت و ذات رو بشناسیم میفهمیم که چه چیزی انقلاب نیست، تحمیل بشه. شما چطوری دستتون رو اگه پوستش رو بشناسید، اگه یه چرکی اومد رو دستتون نشست، اونا به رسمیت نمیشناسید، میرین میشورید. شماره یک رو نگاه کنید. عرض شده از همین طور که اهل البیت علیهم السلام حقیقت قرآن را می شناسند، و از آن طریق می توانند هر تحریفی را نسبت به قرآن بشناسند، اگر ما حقیقت انقلاب اسلامی را بشناسیم می توانیم تفاوت آن چرا از جنس انقلاب است، از چیزی که ربطی به انقلاب ندارد و بر انقلاب تحلیل شده است را درک کنیم و بر مبنای همان بصیرت جهتگیری خود را در آینده تاریخ تصحیح نماییم تا بی تاریخ و بی آینده نمانیم. من نمیخوام خیلی رو این بمونم، ولی شما ببینین این جریانهایی که اومدن تو انقلاب، ولی الان یاد دارن تو ماهواره ها صحبت ضد ما میکنن، نمیدونم دارن تو دنیا پناهنده شدن به کشورهای کفر، اینا چطور شد؟ جز اینه که اینها حقیقت انقلاب رو نشناسن، بی آینده و بی تاریخ شدن. انسان فقط با نور توحید در طول تاریخ آینده دار است. العاقبتو للمتقین. این بی آیندگی بزرگترین دردی است که ملت‌ها گرفتارشند و تنها و تنها فضایی که ما را از بی آیندگی در میاره و بی تاریخ نمیذاره بشیم این انقلاب اسلامی است. خدا کنه که در فرصت‌های زیادی عزیزان بتونن این مسئله را حس کنن. اگر هر بی هویتی، هر افسردگی به ملت‌ها میرسد و یا به مردم خودمون یا به سیاسیونمون، بیشتر معنی اینه که حقیقت انقلاب رو درک نکردن. عرض عریضی داره، اجازه بدین من روش خیلی نمونم، چون بحث ما فعلا این نیست که این حقیقت انقلاب رو یه کمی بشناسیم. شواهد زیادی داریم که حقیقت انقلاب یک مسئله غیبی است و کار انقلابم اینه که راه ملکوت رو بر جان ما بگشاید. این مسئله رو یه مقدار بابش رو در ذهنتون باز کنید که میگیم که این انقلاب یک هویت غیبی دارد. متن نگاه کنید. نظر به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی موجب می شود که هویت انقلاب اسلامی درست درک شود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای انقلاب اسلامی هویت غیبی و معنوی قائلند و می‌فرمایند ما می‌دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهان خاران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید. شواهدم که نشون میده، مقام معظم رهبری هم اخیراً باز فرمودن که آخه این حرکت‌ها، این نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم یه مرتبه خدا چندین برابر مسئله رو جلو برد. در صحبت نه دی همون سالی که سال 88 فرمودند که این نه دی با برنامه ما نبود، تعبیر خودشونه. بعد فرمودند همین طور که امام عزیز بارها فرمودند ما چیزایی را باش روبرو می شدیم که می دونیم دست خدا در کار است. خب مگه خود این انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب، پیروزی ما در دفاع مقدس، اینا که هم تو ساده نمیشه بگذاریم. ما تا هویت غیبی انقلاب رو نفهمیم، حقیقت انقلاب رو نمیفهمیم، بی تاریخ میشیم، بی آینده میشیم، بی هویت میشیم، نسبت خودمون رو با هیچ حقیقت دیگه نمیتونیم تعریف کنیم. ما که نمیتونیم حالا برای زندگی امروزمون در گذشته های پیروز اسلام زندگی کنیم، ما باید در امروز اسلام و پیروزی امروز اسلام زندگی کنیم تا به گذشتمون هم وصل باشیم. ما افتخار میکنیم به کربلا به جهت اینکه امروز تونستیم در کربلای ایران یه همچه حماسه بزرگی بیافرینیم. شما منقطع کنید خودتونا از این تاریخ امروزتون، ببینید فقط باید بشین برای ما حسین گریه کنی. یعنی واقعا حسینی ما، حسینیه که آینده ما را میسازه یا فقط قصه یک حادثه است در گذشته؟ حضرت امام دقت کردیم میفرماند که با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید. متن ادامهش این است: آری حقیقتا انقلاب ما انقلاب نور بود تا معنویت را به بشریت برگرداند و راه آسمان را که بشر گم کرده بود برای بشر بگشاید، مشروط بر این که در مقابل حقایق آسمانی انکار و استکباری نداشته باشیم. سیاسیون ما مشکلشون اینجاست که نمیتونن یار انقلاب بشن، میان بر این که این هویت معنوی و الهی و غیبی انقلاب را درک نمیکنن، میان سیاسی با انقلاب برخورد میکنن. وقتی سیاسی برخورد کردن، راه آسمان به قلبشون گشوده نمیشه. وقتی راه آسمان به قلبشون گشوده نشد، آخرش یه جوری انقلاب بیرونشون میکنه. این انقلاب با هویت غیبی معنوی خودش حاض میمونه. شما اگه این هویت غیبی معنوی را ندیدید، شما را میندازه بیرون. آیه را نگاه کنین، در سوره اعراف داریم: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. اگه کسی در مقابل آیات ما انکار کرد، زیر بار نرفت، گفت چیزی نیست، این راه آسمان به طرف قلبش گشوده نمیشه، درهای آسمان بر قلب این آدم گشوده نمیشه. ما در خود قرآن پیروزی اسلام، هویت اهل البیت، مگه چیزی که یه شیعه ناب میسازه؟ اینکه ما معتقدیم اینا انسانهای قدسی ملکوتی هستند، اینها جمال نور الهی هستند در ظهور بشریت. مگه شما در روز جمعه در زیارت وجود مقدس حضرت نمیگون عین الله فی عرضه؟ خب اینا همطوری داریم میگیم یا معتقدیم که این وجود مقدس تجلی چشم الهی است در یک حقیقت موجود در خارج و در واقعیت؟ انقلاب اسلامی به عنوان یکی از آیات الهی، اگر که ما باش برخورد درست بکنیم، راه‌های آسمان را به قلبمون باز میکنه. و همین که شما میبینین این نیروهای انقلاب، این بسیجیای، این سرداران، این شهدا، اینا چطور میشه که یه مرتبه این همه وسعت شخصیت پیدا میکنه؟ برای که راه آسمان به قلبشون باز شد. نکته دیگه ای که میخوام عرض کنم اینه که نهضت توحیدی یه شاخصه های خاصی داره. نهضت توحیدی اگر خواستیم که واردش بشیم، باید نگاهمون رو درست کنیم. ما چطوری اسلام را میپذیریم؟ جز اینه که این اسلام ما را از کثرت و دنیای ماده و حس بالاتر میبره به سوی حقیقت وحدانی غیر قابل حس و موجود در تمام عالم میکشوند. اسمش هم از توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت نوری وحدانی در این عالم هست به نام الله. الله و نور و سماوات و الارض، تمام این آسمان و زمین، آسمان ها و زمین یه نوری داره. شما باید به اون نور معتقد بشید. آسمان و زمین گرفتن که توحید نیست. این رجوع از کثرت به وحدت، این کار هر نهضت الهی است. انقلاب اسلامی حقیقتش این جنسی است و تا این شناخته نشد که هیچ وقت ما انقلاب نشناختیم، وارد انقلاب نشدیم، هویت خودمون رو پیدا نکردیم، حیات آیندهمون رو نتونستیم معنا کنیم. شماره 3 را بفرمایید نگاه کنید. نهضت‌های توحیدی انبیاء الهی در طول تاریخ با این روی کرد شروع می شد که نظر انسانها از کثرت به حقیقت وحدانی عالم معطوف می دارند اونها را. در این راستا بشریت را از نظام های استکباری که انسانها را بنده خودگردانیدن عبور دهمیدهند. در همین رابطه نماینده مسلمانان در جنگ با سردار لشکر یزدگرد، اون به اصطلاح رستم فرخزاد، تعجب میکنه، میگه آخه شما برای چی اومدین؟ چی کار دارین؟ آخه شما کشور خوب زندگی کنین، برین، ما که کار نداریم. دقت کنین به جواب نماینده اسلام به این سردار ایرانی، میگه که جواب این که میگه برای چی اومدیم، میگه جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد، ما اومدیم که مردم را از بندگی آدم ها نجات بدیم. الا عبادت الله، فرهنگ انبیا همینه دیگه، آمدن که مردم به جای این که بنده شاهان و سلطان ها و ثروت ها و بانک ها باشن، بنده خدا باشن. همه چی آقا عوض میشه اگه این واقع بشه. و من زیق دنیا الى سعتها، و از تنگنای دنیا به وسعت بیکرانه عالم غیب بشریت رو سیر بدیم. و من جور الادیان الى عدل الاسلام، از جور این ادیان دروغی و این کاهنان و این شخصیت های مقدس دروغی، ما اینا را به عدل اسلامی برسونیم. و سلام علی من تبع الهدى، سلام و سلامت بر اون کسایی که از ما تبعیت کنن. متن ادامه میدم. انقلاب اسلامی از این جهت همان صورت کاربردی توحید انبیاء الهی در جهان معاصر است که بنا دارد انسان را از یوغ بندگی جهان استکباری آزاد کند و به عالم بیکرانه معنویت آشنا گرداند. و در همین راستا وقتی وزیر امور خارجه آقای گورباچوف جواب نامه حضرت امام را آورد و در آن از تعارف سیاسی سخن رانده بود، امام فرمودند چی؟ گفتند به ایشان بگویید، یعنی به گورباچوف بگید، من میخواستم جلوی شما یک فضای بزرگ باز کنم، من میخواستم دریچه ای از دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد از مرگ که دنیای جاویدست، را برای آقای گورباچوف باز نمایم و محور اصلی پیام من آن بود. امیدوارم بار دیگر در این ایشان در این زمینه تلاش کنند. این همه یه کار انبیاست. واقعا یه خود حضرت امام دارن انقلابشون را تعریف میکنن. ما که نباید این انقلاب را ببریم در حجاب یه چیز دیگه جاش بذاریم. این انقلاب اومده است مثل همه انقلابای توحیدی، این افق بیکرانه ی حقیقت رو که احدیت است و توحید است و یک حقیقت مجسم پایدار بر ما بگشاید. این نهضت رو معنا میکند و انسان وقتی که اینو درست فهمید میفهمد که چطوری با انقلاب برخورد کنه، چه نتایجی هم میگیره. نکته ای مهم اینه که حالا این مرد الهی حضرت امام با این روحیه این انقلاب از کجا آورده است؟ رفته است تو کتاب و درس و مدرسه گیر آورده است؟ مفصل ترین قسمت بحث اون کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام تو همین قسمت است. ما باید خوب بفهمیم آقا این یک کشف است، یک کشف غیبی است. همه اولیا اینو داشتن. اگر که فلان عالم عارف بشینه فکر کنه که چطوری این شاگرداش رو هدایت کنه، خدا به قلبش راه هدایت قرآنیه که این شاگرد نیاز دارند و میندازه. حالا اگه یه عارف سالکی وسیع تر فکر کنه به جهت شرایطی که داره، استادی مثل آیت الله شاباد داشته باشه که غم حاکمیت رضا خان خورده باشن، خون دلها خورده باشن توسط اون حاکمیت، حالا این مرد تو این شرایط تاریخی با اون سلوک، با اون استاد، با اون شب زنده‌داری‌ها وقتی فکر میکنه چطوری این ملت‌های جهان را به خصوص جهان اسلام را بالاخص ایران را نجات بده، انقلاب اسلامی مثل یک نور به قلب حضرت امام میرسه. این باید روش بحث بشه. اینجوری نیست که تو کتاب و مدرسه این چیزا پیدا شده باشه. معلومه که بعدش وقتی اون نور اومد با همین کتاب و درس و روایت و آیات تبیین میشه. ولی مگه شما وقتی که خوب حمد و سوره دونا بلد بودی، خیلی هم خوب معنیشو یاد گرفتین، وقتی اومدین تو نماز واسادین، اون نور حمد و سوره به قلبتون متجلی میشه؟ ما که نمیشه. کار میبره، باید خیلی انصاف داشت، باید خیلی خون دل خورد، باید خیلی از خدا التماس کرد که آقا این نور حمد و سوره برسه به ما. ما میدونیم اسلام همه را نجات میده، اما این اسلام در این زمان چطوری تجلی کنه که ما بتونیم جلو بریم؟ متن نگاه کنیم. انقلاب اسلامی کشف اجمالی حضرت امام رضوان الله تعالی است. جهت تجلی نور توحید در سراسر عالم، در ذیل نور اسلام و نبوت نبی و ولایت اولیاء معصوم، و از این جهت باید روشن شود که انقلاب اسلامی یک حقیقت آسمانی است که باید وارد آن شد. ببینید شما هیچ وقت تو کتاب میخونی، اما اسلام باید وارد شد. شما که نمیتونی بگم من اسلام میدونم، و بدونی به چه دردی میخوره؟ باید وارد اسلامیت شد. اگه فهمیدیم انقلاب اسلامی یک کشف اجمالی است به قلب مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی و تجلی کرده است در عالم، و شما تو جبهه ها و تو روابط و مناسبات میتونید وجودش حس کنین، حالا دیگه بحث نیست که بشینیم اون بالا و نگاش کنیم. تا واردش نشین در ذیل اون نوری که متجلی شده است بر قلب امام وارد نمیشین. بر همین هم شما ببینید همه نمیفهمن انقلاب یعنی چی، ولی اونا که میفهمن خوشا به حالشون، واقعا آدم حسرتش نمیخوره. من در گوشه گوشه این کشور بی سر و صدا و بینا آدمایی را میبینم تو همه ادارات و منصب ها. از جالب از همین تلویزیون که من اینقدر بهش انتقاد دارم، آدم گاهی یک شخصیت هایی را میشناسه که اینا حقیقتا وارد نور انقلاب شدن. تا بقیه جا در حوزه ها، در دانشگاه ها. خب این مسئله است که بشر امروز باید پیدا کند نسبتش با انقلاب. باید وارد آن شد تا با نور آن همراه شویم و از ظلمات زمانه به درآییم. این انقلاب یک تئوری علمی و یک نظریه سیاسی نیست تا با آن برخوردی آکادمیک و یا سیاسی بکنیم. بنابراین باید همان نوع برخوردی که با اسلام داریم با این انقلاب داشته باشیم. دلایل اشراقی بودن انقلاب اسلامی در کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام عرض شده است. یه صلوات بفرستید. شما همتون به حمدالله موحدید، معتقدین باید به خدا رجوع کنی. ولی سوالی که براتون هست، رجوع به خدا در حال حاضر چطوریست؟ خیلی ساده. شما اگه از خونتون اومدین بیرون، بعد دیدین یکی افتاده از گوشه کوچه مرده است، خب حکم خدا میگه چی؟ برد واجب عینی است که باید برین دفنش کنی. خب حالا بگون استغفر الله، بریم یه دو رکعت نماز بخونیم. خب میگن به کمرت بزنه. رجوع به خدا الان اینه که اینا باید دفنش کنی، حکم خدا اینست. آقا الان یک حقیقت توحیدی در این عالم اومده یا نیومده است؟ خب رجوع به حق و دوری از شرک امروز چیه؟ شماره 5 نگاه کنی. تاریخ امروز ما نور قلب رسول الله صلوات الله علیه و آله. در تاریخ امروز ما نور قلب رسول الله از طریق انقلاب اسلامی در عالم ظهور کرده است تا سبک سلوک محمدی صلوات الله علیه و آله. در امور فردی و اجتماعی به جامعه بشری برگردد و از این جهت از تقابل این انقلاب با جهان استکباری گریزی نیست. یا موحدید یا نیستی. آقا موحد که نمیتونه با شرک بسازه. خب موحد حتما هر کار خودش که بکنه خب شرک نمیپذیره، خب درگیر میشین. درگیری مقدس غیر درگیری است که من و شما با همسایه‌مون داشته باشیم. فرمود که و از این جهت از تقابل انقلاب با جهان استکباری گریزی نیست، زیرا هرگز توحید و شرک با همدیگر کنار نمی آیند و حتما در این تقابل نور توحید پیروز خواهد شد. و از این جهت باید بدانیم انقلاب اسلامی آمده است تا با روش الهی نظام عالم کفر و شرک را ویران کند و بشریت را به سلوک انبیا برگرداند که شامل سلوک معنوی در امور فردی و امور اجتماعی است. ببینید شما 300 سال پیش، نه ما نمیتونستیم انقلاب جهانی بکنیم، انقلابی اونجوری بکنیم که مناسبات تربیتی سیاسی اقتصادیمون در ذیل اسلام باشه، نمیشد. خب اون وقت اومد ما دینمون دین فردی بود، حکومت دست اشراف بود، در دست قاجار و هر از این جنس. خب ما چاره نداشتیم که یک دینداری فردی داشته باشی، فوقش مسجدمون نمی گرفتیم، نمازمون نمی خوندیم. اما حالا که یه انقلابی اومده است که مناسبات اجتماعی را میخواد دینی کنه، ما که نمیشه که در این انقلاب همون حیات فردی را داشته باشیم. مقام معظم رهبری فرمودن در بجنود با علما، اونایی که امروز، روحانیونی که امروز نسبت به انقلاب بی تفاوته، اینا سکولارند، سکولارند، یعنی در واقع برای دین نقش فعال اجتماعی قائل نیستند. خب این همون خطرناکه، جدایی دین از سیاست هر شکلش خطرناکه. چه مثل روشنفکرا بگم که غرب را بگیریم دین را ول کنیم، چه مثل بعضی ها بگم دین در امور فردی بگیریم بقیه رو بدیم به اجتماعیات. اونا میگن دینم بذارین کنار فقط اجتماعیات، ما میگم که اجتماعیات رو بدیم به اهل دنیا، دین رو بگیریم برای امور فردی. اینم یه نوع سکولاریسم است. اون چه که باید روش به حمدالله بیشتر بمونیم، من امیدوارم همطور که تاریخ داره جلو میره و دشمن دشمنیاشو بیشتر به حمدالله آشکار میکنه، ما یه چیزی بالاتر از اون چیزی که اول نسبت به انقلاب تصور میکردیم در ذهن و ذکر و اندیشمون ظاهر بشه. در شماره 6 اینجور من عرض کردم، وقتی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهان خاران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب می‌کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان صلوات الله علیه در سراسر جهان بر چوبه دار می روند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه خود عمل، وظیفه اسلامی خود عمل می کنیم. خوب خواهش می کنم این دوست نکته که من می خوام در این فراز شش بگم را عنایت بفرما. حضرت امام چی می خوان بگن اینجا که میگه آقا ما پای همه چیمون واسطه، پای بی‌آبرومون باشید، پای قتلمون که هیچی. جمله رو ببینیم، میگن مگر بیش از این است که ما را خشونت و دنیا به خشونت و تهجر معرفی کنه. چرا؟ چی تو شده است؟ میخواد چه کار کنه حضرت امام با این انقلاب که میگه ما پای جانمون که هیچی، پای بچه‌مون که بکشن که هیچی، پای آبرومون هم واسطیم. متن من ادامه میدم. این جملات خبر از آن می‌دهد که در جای خاصی از تاریخ قرار داری و بناس مانند اصحاب سید و شهدا علیه السلام و یاران بزرگوارشان در حیات نوینی پا بگذاریم. میگه حضرت سید و شهدا به چی رسید که شب قبلش گفت همه دون کشته میشید؟ و چرا اینا اینقدر امیدوارانه می‌جنگیدن؟ آخه کسی که بفهمد یک صد دیگه کشته میشه اینقدر خوب شمشیر میزنه که خب تاریخ میگه به عمر سعد میگن آخه چرا اینا رو کشتی؟ جملهش نیست. ابن عبدالحدید میگه گفت سنگ زیر دندونت برد، اصطلاح خودشونه، اصلا فرصت نمیدادن، دیر میجون میدیم همه مونو میکشتن. اینا مگه نمیدونستن کشته میشن؟
حضرت هم که شب قبلش گفته بود پس چرا اینقدر خوب میکشتند؟ تا این حل نشه نه کربلا حل میشه نه انقلاب. من متن دوباره ادامه میدم. میگم عرض من این بود که این جملات خبر از آن میدهد که در جای خاصی از تاریخ قرار داریم و بناس مانند اصحاب سید و شهدا علیه السلام و یاران بزرگوارشان در حیات نوینی پای گذاریم که منجر به فتح تاریخی جدیدی می شود و از این جهت باید برای پرداختن هر هزینه آماده باشیم و در همین رابطه حضرت روح الله به خونخاران نظام شاهنشاهی می فرمایند اکنون قلب خود را برای سرنیزه های مأمورین شما حاضر کردم ولی برای قبول زورگویی ها و خضوع در مقابل جباری های شما حاضر نخواهم بود. اینا میدونین که اینا از سال 42 گفتن، یعنی اصلا از اول یه چیزی میشناسند و وارد شدن. چه کار میخوان بکنن که میدونن باید قلبشون رو برای نیزه های نظام استکباری آماده کنن؟ ولی یه کاری بزرگیست که میارزد این کار رو بکنیم. من ادامه میدم. من زیرا میدانند در چه تاریخی پای گذارده اند و میدونند باید هزینه اینو بدیم. بنده در شمارات بعدی همینا یواش یواش روشن میکنم. همینطور که اصحاب کربلا میدونند تو این کشته شدن تمام نظام اموی به هم میخوره و میارزه، حضرت امام ببینید برایشون سخت نیست. این همه بهترین فرزندا را شهید دادن، همطوری خیلی کشنده است، داستانها داره. ولی چرا امام میفهمن این کار بزرگ این همه شهید رو میطلبه، هزینه میخواد این کار؟ هفته میخونیم. باید زمانی که در آن هستیم را به خوبی بشناسیم و گرفتار حاشیه ها نشویم، زیرا حضرت روح الله تاریخ جدیدی را ایجاد کردند تا حقیقت گم شده باز به زندگی ها برگردد، تا در دنیای قرار گیریم که در آن دنیا سقوط انسان در ثروت و شهوت، پیشرفت و ترقی به حساب نیاید و در نتیجه انسان ها از بنیاد ساخت جامعه آرمانی غافل شوند و مقام تفکر اندیشه بی ارزش گردد. وقتی تفکر به حاشیه رفت، انواع رقابت ها پیش می آید و همه درگیر آن رقابت ها می شوند و فضای کشور رنگ گروه گرایی به خود می گیرد و در مقابل هم صف بندی می کنند، در حدی که اگر کسی در عین تعلق به انقلاب در این صف بندی ها نباشد، انگار که نیست. ببینید این مشکلات است. وقتی جای انقلاب نشناسیم این خطرات پیش می آید. در این حال نیروهای مذهبی ما سیاسیونی می شوند که قابلیت تحقق اهداف عالیه انقلاب را از دست می دهند. همه این خطرات وقتی پیش می آید که ندانیم از طریق انقلاب اسلامی وارد تاریخی شده ایم که رجوع آن تاریخ به حقیقتی است که انبیاء الهی به بشریت متذکر شده اند. این اولین حرف بنده است. یعنی ما وقتی بفهمیم که یک حیات جدیدی باید به جهان بشری برگرده و این حیات جدید یه فکر میخواد، این گروه و این گروه، من سر کار باشم، این سر کار باشم، اینا میهمانهای ناخواندن، اینا جایی مثل چرکیه دست است که به دست نشسته است. روح انقلاب یه جای دیگه داره میرد و به حمدالله مقام معظم رهبری انصافاً اون افق نهایی را دائم متذکر میشن. ما باید برسیم به این که با این انقلاب باید از این فرهنگ مادی عبور کنیم. این ظلمات دوران را که نمیخوایم ما یه گوشش باشیم، ما باید آزاد بشیم. تا انقلاب حقیقتشو نشناسیم و عظمتهاشو نشناسیم و ظرفیتشو نشناسیم نمیتونیم عبور کنیم. یا کارا دست سیاسیونی میدیم که اصلا صلاحیت اینا ندارن که انقلابا بشناسن و در اون افق عالیه قدم بزنن. هشت نگاه کنیم. فرهنگ مادی حاکم بر جهان نور وجود انسان را خاموش میکند و جنبه خلیفت اللهی انسان را به حاشیه می برد و انقلاب اسلامی یادآور عهدی است که انسان با خدا دارد تا در زمین خلیفه الهی باشد و آینه کمالات الهی گردد، مشروط بران که با این رو کرد به انقلاب اسلامی نظر کنیم. در این حالت دیگه این حرفا نیست، یعنی ما باید بدونیم که این انقلاب اسلامی یه همچی مسئولیتی داره. حضرت امام هم که خوب نشون دادن، اون نیروهای اصلی انقلاب هم که تو همین جهت قدم دارن میزنن. گاهی آدم وصیت نامه این شهدا رو که میخونه میگه چقدر خوب میفهمن این انقلاب یعنی چه. بنده خدا یکشون میگه من اصلا برای سالهای آینده نیومدم به میدون، برای نجات بشریت در آینده های دور دارم اینجوری وارد این صحنه میشم. یکی از سرداراست آقای وزوایی، همشون همینطورن. ما باید روی کردمونه به انقلاب درست کنیم و انصافا اگه ما در این سالها نشینیم یه بازخوانی بکنیم این روی کرد ما به انقلاب اگه درست شد که بناس خلیفه الهی ظهور پیدا کنه، به معنای اینکه انسانها در یه همچی نگاهی باشن تا وجود مقدس امامم ظاهر بشن، با این نگاه ما درست اون وقت تونستیم در تاریخ خودمون قدم بگذاریم. نه، همانطور که اصحاب امام حسین علیه السلام مثل خود امام متوجه بودند باید چیزی ماورای پیروزی نظامی بر دشمن تحمیل کنند و خداوند در این راستا برایشان تقدیری بالاتر از حذف یزیر اراده کرده بود و می دانستن لازمه ی آن تقدیر بالاتر که پاک کردن جهان اسلام از روح امویان بود شهادت است، ولذا آنها نه تنها از شهادت فراری نبودند بلکه به استقبال آن می رفتن و خداوند در میگه اینا که ما دیدیم در کربلا، یعنی اینا خوبیشون این بود اصحاب امام حسین می فهمیدن یه کار بزرگی باید بکنن که شهادت خیلی عادیه، اینکه اصرار دارن خوب بجنگن و از شهادت نمی ترسن. عرض کردم در دهه محرم حتی یه گروه 7 نفری‌اند خیلی عجیب می شناختن تاریخ حسین علیه السلام. اصحاب امام حسین عظمتشون عموما تو این نکته است که می فهمیدن امام حسین می خواد چی کار کنه، اینکه خیلی راحت شهادت را جزء برنامه می گرفتن چون می دونستن با این شهادت کار خیلی بزرگی می شه کرد. من فکر نمی کنم هنوز ما تونسته باشیم مسئله را حل کنیم، یعنی من نظرم است که هنوز ما تو راز کربلا مونده ایم که این اصرار بر کشتن و کشته شدن به معنای این که با این کشته شدن این چنینی میشه یه تاریخ جدیدی را ایجاد کرد که اموی ها دیگه نتونن بمونن. به قول شهید مطهری در کتاب خوب حماسه حسینی میفرمان درسته چند سال دیگه اموی ها موندن ولی دیگه دائم در انفعال و دفاع بودن، اون که دیگه موندن نداره. اینا اول حل بشه که یک کاری برای اینکه تاریخ عوض بشه، برای اینکه فتح تاریخی بشه یه روحی خاص میخواد. اصحاب امام حسین اینو خوب فهمیده بودن، برای همین هم میدینین میفهمیدن این شهادت یعنی چه. عرض من اینجا این است و خداوند در رابطه با انقلاب اسلامی نیست تقدیری بالاتر از حذف شاه که به درک واصل شد برای ما اراده کرده است، و اگر ما کاری را که شروع کرده ایم با مقاومت ادامه دهیم به لطف الهی می توانیم تمام معادلات جهان را به نفع اسلام به هم بزنیم بدون آن که لازم باشد همه مردم جهان شیعه شوند. خداوند در قرآن به مسلمانان می گوید، شما ممکن است بگوید که تو می گوید ادعاست، خب من از قرآن با شما صحبت می کنم. ببینید این الحمدلله سوره انفال مفصلا بحث شد ولی ما این شاهد این آیه رو ببینیم. قرآن به مسلمانان میگوید شما قبل از جنگ بعد به این راضی بودین که تنها مانع تجاوز قریش بشید. مسلمان ها آیه رو ببینیم که تودون ان غیر ذات شوکه تکون لهم، اینا میگفتن ایشال نمیشد که خلاصه دعوا نمیشد، جنگ نمیشد با ابو سفیان و این استکبار قریش. میگه شما اینو میخواستین، ولی من یه جای دیگه شما را بردم و نتیجه‌ای که باوردون نمیده بدون دادم. ادامه و مایل بودین بدون درگیری های سخت نظام مسئله حل کنین. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. اما خدا میخواست با همین آدم های نازک نارنجی که میخواستن جنگ صفر نکنن، اما خدا اراده کرد با همین وجه حزب الله یا پرتغالی هم هستن بعضی هاشون، با همینا چه کار کنه؟ دوتا کار بکنه. ان یحق الحق به کلماته، حق حاکم کنه و ریشه کفر بکنه. با چی؟ با چهار تا، با سیصد چند تا آقا؟ 313 تا آدمایی که هم حالا بعدم دیدیم خیلی همشون حزب اللهی که نبودن، بعضی هاشون همین امرو آسایین هم جزشون بودن دیگه. سعد ابن ابی وقاص که دیگه حالا بابای عمر سعد که بود، بعدم که همچی خیلی خوب نرفت، یه کاخ اون گوشه ساخته. اینا طوری نیست. ما با نیروهای مذهبی که کلیت انقلاب قبول داشته باشن، در صحنه باشن، مقاوم باشن، انتظار نداشتین حالا همشون هر شب برن معراج. با همین هویت خداوند میگه که ما برنامه‌ای برای شما گذاشتیم که ریشه کفر را بکنیم، معادلات دنیا را به هم بزنیم. دقت کنید، اگر ما در راهی که وارد شده ایم مقاومت لازم را به کار گیریم، خداوند تقدیر کرده است که از طریق ما معادلات جهان را به نفع حق تغییر دهد. تنها باید متوجه باشیم در کجای تاریخ قرار داریم و جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بشناسیم، چیزی که اصحاب امام حسین علیه السلام و سرداران شهید ما فهمیدن. بنده هم بیشتر تأکیدم امشب تو همینه. ما گاهی نمیدونیم انقلاب یعنی چی، حقیقتش را نمیدونیم، جایگاه تاریخیش را نمیدونیم. خب وقت چی میشه؟ اون وقت نمیتونیم وارد این انقلاب بشیم. وقتی وارد نشدیم چی؟ بعدن ما پرت میشیم از این حیات بزرگ تاریخی بیرون، انقلابم راهی خودش هم میره با اونایی که باید بره، ما ضرر میکنیم. انقلاب یک فتح تاریخی است، مثل اسلام که هر چی جلوش خواستن واسن دیدین که نشد. خودت دونم که الحمدلله میبینین این همه توطئه پشت سر هم. پیروز بسیار صحبت خوبی رهبری کردن برای این هما فرایی که سالیان فرمودن، بیان یه مقایسه بکنید چقدر موانع ایجاد کردن و چقدر ما جلو رفتیم. خوی معلومه است پشت قضیه یه اراده الهی خوابیده است و خدا میخواد با ما این نظام عالم را به هم بزنه. یکی از عظمت‌های این انقلاب همینه که میخواد ما را نجات بده، اما نه نجاتی که مثلا نجات عادی، میخواد معنای حقیقی زندگی روی زمین رو به ما ببخشه. شماره ده این است: از آنجایی که زندگی نیازمند معنویت هست، تا انسان معنای زندگی را درست بفهمد، و از آنجایی که زندگی با معنویت باید در هویتی خاص در امور فردی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی ظهور کند، پس انسان نیازمند یک شریعت الهی است. نه ان شاء الله بعدم خودتون روش بحث کنیم. میدونیم که انسان هویت میخواد، هویت با یه نظم خاصی است، این نظم بهش میگن شریعت. بی شریعت که نمیشه. بعضی این آدم میگه نه ما میخوایم خوب باشی. خب چطور میخوای خوب باشی؟ اگه یه نظامی نباشد که تمام رابطه های حقوقی اقتصادی تربیتی تا توش معنا کنی که الکیه، حرف است. این بودایا همین حرفا رو میزنن، میخوان خوب باشن. حالا میخوان خوب باشن، الان بفرمان کجای تاریخن؟ یا مثل چینیان که همه آمریکا، یا مثل بقیان که آمریکا رو سرشون است؟ این که نمیشه. یه شریعت میخواد برای هویت بخشی به یک حیات دینی یا معنوی. میفرماد پس انسان نیازمند یک شریعت الهی است و در راستای آن شریعت باید نظام اجتماعی خود را شکل دهد، و انقلاب اسلامی جواب این نیاز هویت بخش است، وگرنه گرفتار هویت‌های کاذبی می‌شویم که با نظر به مد لباس و شرکت در یک گروه موسیقی یا هر گروه اعتباری دیگر می خواهیم برای خود شکل دهیم اون هویت را، در حالی که انقلاب اسلامی هویتی به ما می دهد که خود را در افق دیگر معنا کنیم و زندگی دیگری را اراده نماییم که با نظام خلقت سر ستیز ندارد. شاید اگه شما با من خسته نبودیم از این بحثایی که میکردیم و میذاشتیم کنار، از اول همین بحث سطر آخر را میکردیم که شما با ما چی نیاز داریم، بشر انه مشکلش چیه. مشکل بشر جز اینست که نمیدوند که زندگی چه معنا میده. شما اینو ساده نگیرید، بشر امروز معنای زندگی را گم کرده. این که میرین هر روز به یه مدیر رجوع میکنه، یه سبکی زندگی میکنه، نمیدونه چه کار بکنه. اصلا بعضی ها دیگه نمیدونن بعضی این جوان ها مردن یا زنن. واقعا دیدی آقا خانوما و چی؟ یه مقاله بود دیگه، آقا خانوما یعنی زن بود، نشونش داده یکی از این هفته نامه نشه بود که زن بود اما کاملا تیپ مرد، و یکیشون مرد بود کاملا تیپ زن. چرا تا اینجا میره دیگه؟ اصلا بعضی ها نمیدونن کجایی هن، ایرانی هن، مسلمون هن، یه رو مسلمون هن، یه رو میرن مثلا اون وری میشن. چی تو شده بشر اینجور شده؟ حالا شاید بگن اونا اینجور هن، ما نیستیم. نه ما هم هستیم. چون خودت نگاه کنین، ما خیلی همون نمیدونیم چی طوری هستیم، چه هویتی داریم. آقا اگه مسلمونیم، اگه سبک زندگی باید دینی باشه، خیلی این چیز عجیب و غریب است. خیلی این قسمت های زندگی مهمون ناخوانده است. ما تا نفهمیم از این بی‌هویتی دوران چه رنجی میبریم، نمیفهمیم انقلاب برای چی اومده. برای همین هم تصمیم داریم انقلاب هم از خودمون بکنیم، به جای اینکه ما بریم در ذیل انقلاب، میخوایم انقلاب هم تبدیلش کنیم که همون کاری که این سازندگی ها کردند و اصلاحات دیگه، میخواستن انقلاب از هویت ارزشی بندازن. به حمدالله خدا که نمیگذاره که انقلاب یک حقیقت دوران است، اومده است به ما هویت ببخشه. خب این هویت بخشی شرطش نیست که میدان بدیم که انقلاب اهدافش و ارزش‌هاش جلو ببرد، ما سرباز حاکمیت ارزش‌های انقلاب بشیم. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمایند پای نهضت حسین را نگیرید بیارید پایین، دستتون به دامن این نهضت بدین بریم بالا. ببینید بعضیا نهضت حضرت سید الشهدا رو میارن پایین در حد یک کار عاطفی سطحی. خدا نکنه ما این کارو بکنیم. خب حالا این انقلاب با این افق، با این نگاهی که حضرت امام داشتن و با این سیر تاریخی که الان به حمدالله داره جلو میره، ما نسبتمون رو با این انقلاب تعریفی بکنیم که زندگی به ما برگرده یا زندگی از انقلابم ساقط کنیم. مشکل آخریمون که یخده حالا من جمعش شاید نتونم بکنم اما بابش رو کنم، متن این شماره 11: انقلاب اسلامی حرکتی است برای بازگشت به خانه ای که با رجوع به غرب زدگی از دست داده ایم. ما در خانه، اینجا منظورم اون شرایط روحانی که نسبت های چیز دیگه بود. قبول دارم الان اینقدر شرایط سخت شده که پدر از فرزند، فرزند از پدر دوگانگی حس میکنه، نمیفهمن هم دیگرا. جدایی مکانی صورت جدایی روحی است. نسل ها هم دیگرا نمیفهمن، ما هم دیگرا خودامون نمیفهم، زبون همو نمیفهمیم. درسته اینا پیش اومده است، اما میخوام بگیم که ما چاره ای نداریم که برگردیم به یک خانه ای که این خانه خراب شده است. خب انقلاب اسلامی تنها راهی است که ما را برمیگردونه. صحبت مقام معظم رهبری در بجنود خیلی صحبت خوبی بود. تحت عنوان سبک زندگی چندین سوال کردن. خب حرفش این بود چطور شده که ما اینجور شده. حتی مثال میزدم، گفتم مثلا چرا همسایه‌ها رو نمیفهمیم، رعایت نمیکنیم، چرا ترافیک نداریم، ترافیک اینجور داریم، اخلاق ادامه زندگی تو شهر نداریم. خب به نظر شما اینا با نصیحت حل میشه یا برگشت به یه نوع زندگی و هویت دیگه؟ من جدی بگم تو همون جزوه هم عرض کردم سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی را باید تحقیق کنیم و دنبال باشیم. من میخوام در این شماره 11 یه خود رو این عرض داشته باشم. حضرت امام روشن کردن میتوان با بازگشت به اسلامی زنده و زندگی ساز موقعیت وجودی انسان را به او برگرداند. ببینین ما معتقدیم انسان خودش گم کرده، موقعیتش در این هستی گم کرده است، اصلا نمیدونه نسبتش با عالم ملکوت چی شده است و دین را که معلوم نبود در کجا جای دارد در زندگی مسلمانان جای گیرد. یعنی خب واقعا دین چی بود؟ حتی من یادمه بچه ها با هم دانشجو بودیم میرفتیم مثلا عملیات زمان شناسی، یه مرتبه ببینید اینا بچه ها تو دانشگاه که بودن نماز میخوندن، اما حالا اینجا که مثلا میرسیدیم خب داشت میرفت ماشین یا دیر میشد، گفتیم آقا نماز اینا ایراد میگرفتن که آبا حالا تو عملیات هم نماز. ببینید حتی این نماز جاش معلوم نبود، نماز ساده. خب بابا دیگه پس باید نماز رو 5 وقت بخونی دیگه، حالا تو عملیات ولش کن. نمونهش شما میدید حالا زم گاهی هست دیگه قیارو تو اتوبوس که سوار میشه نماز نمیخونه اما بعد خونه‌شو نماز میخونه. این زندگی رو نگاه کنین، حالا یه نوع زندگی دیگه است که نه تنها جای این اسلام معلوم شده است، انسان باید برگردد به اون حیات از دست رفته. تعبیر اینه موقعیت وجودی انسان را باید به اون برگردون و دین را که معلوم نبود در کجا جای دارد در زندگی مسلمانان جای گیرد و روشن فرمودن. از اینجاش دقت کنید، بشریت نیاز به زبان دین دارد و آدم و عالم را باید با زبان دین مطالعه کرد. من نمیگم این قسمت سخت نیست ولی دقت کنید که در آن عقل و قلب هر دو در صحنه باشند، وگرنه انسان همواره از یافتن حقیقت دور خواهد ماند. ببینید شما الان فکر میکنید که دارین با زبان دین صحبت میکنید، میان میگه چی؟ میگه آقا من یه طرحی ریختم که ثابت کنم اسلام ویتامینا رو قبلا گفته است. خب یعنی چی؟ یعنی با زبان علم تجربی محدود داری میخوای دین رو بیاری وسط. اینجا دین میمیره مثال. نه، دین همون که دین میگه حرام، حلال، نجس، پاک. هم یعنی شما اگه زبان دین رو تبدیل کردین به زبان مدرن دیگه با هم گفتگو دینی ندارین. و امروز بفرمان که ما گفتگو دینی داریم. جمله این است روشن فرمودن بشریت نیاز به زبان دین دارد. من عرض کردم من خودم هم ناتوانم برای ارائه این. ما عموما مکالماتمون با اصالت دادن به نتیجه های این تمدنه، اون وقت میخواییم با همدیگه حرف بزنیم. بنابراین ما با زبان دین حرف نمیزنیم. حالا مثال اینجوری میزنم، این که میگم مثال قوی نیست، مثلا شما این طب قدیم میگه آقا شما 4 طبع دارید. خب حالا به قول بعضی دانشمندا وقتی میخواستن با تو صحبت کنن طبع ادامه میشناختن، طبع چه کار میکردن؟ نظر میدادن. خب حالا علم جدید اومد گفت که بی خود است. حالا دانشمندا میگن بی خود است یا ندیدید؟ امروز الان مثلا هیچ وقت بری پیش یه پزشک بگو که آقا طبع من مثلا سودایی است، بلغمی، مسخرت میکنه، میگه آخه این چیه؟ خب حالا بالاخره این زبان زبانی بود که باش میشد درمان کنی و سالها ما درمان کردیم و امروز که این زبان رفت یه زبان دیگه اومده، ویتامینا نمیدونم این چیزا که میگون اینا، زبان جدید مراوده ما را مراوده زنده تری کرد. امروز حرف اینه که نه، امروز حرف اینه که 70% درمانهای گذشته موفق بوده است و 70% درمانهای حالا ناموفق است. اینا حرفای با هم دیشندین که یه دانشگاهی باشد برای طب سنتی، اینا با همین دلایل باشد کلی تلاش کردن که بگن بابا آخش ما هیچ دلیل نداشتیم که طب گذشته رو گذاشتیم کنار. و چقدر درمان میکردیم. خب حالا البته اونا قبول ندارن که 70% طب جدید ناموفق است، ولی حداقل قبول دارن که طب گذشتم جا داشته است. به قول این آقای آین باربر میگه شما طب سوزنی چینی را، حالا اینا خارجیان دار، میگه طب سوزنی چینی را که نپذیرفتین نقد کردید یا فقط محل نگذاشتید؟ میگه طب مدرن دید که اگه طب سوزنیه بیارد خیلی تئوریاش به هم میخورد. جملهش این است، نادیده گرفتن بدون اینکه اشکال کنن. بالاخره اون ادعا داره بعضی بیماری هم درمان کرده است که هیچ وقت طب جدید درمان نکرده. اونا حرفشون خود آیم باربرا اینا میگن 25% بیماری هایی که طب جدید نتونسته درمان کنه طب سوزنی درمان کرده. حالا حرف اوناست و من کاری ندارم. من میخوام این مثالا رو بزنم. ببینید ما زبانمون گم شده، ما با هم با زبان دین حرف نمیزنیم و با زبان دین مسائل مطالعه نمی کنیم. دین به ما گفته این طبیعت آیت خداست، با آیت خدا باید با احترام برخورد کرد، با آیت خدا نمیشد آیت خدا رو خراب کرد. خب اون روزی که اینا تصمیم گرفتن این موتورها رو بسازن که با سوخت فسیلی انرژی تولید میکنه، نمیدونستن که این دود از جنس این طبیعت نیست، به اصطلاح وارونگی میاره، مشکل برای طبیعت ایجاد میکنه. با زبان دین که با طبیعت حرف نزدن، گفتن ما زور داریم، همینطور که زور داریم مردم فلان کشور رو له میکنیم، زور داریم طبیعت رو له میکنیم. یعنی با زور تکنیک اومدن با طبیعت برخورد کردن و امروز ما اینا پیشرفت میدونیم. این یه مصیبتی شده است. یعنی این پیشرفت است که بشر امروز به قول خودشون میگن یک کاخی ساخت. بشر تعبیر خودشون نگاه کنیم، میگن ما یک کاخی ساختیم برای خودمون که همه درهاش رو هم بستیم و فعلا تو این کاخ موندیم داریم میمیریم. میگن تکنیک جدید بشر را در کاخی قرار داده است که هیچ دری برای خروج نداره. حالا به خودت مطالعه کنید ببینید اینجور هست یا نیست. این تعبیر را یه بار دیگه میخونم. میگن حضرت امام خواستند روشن کنند که بشریت نیاز به زبان دین دارد و عالم را باید با زبان دین مطالعه کرد که در آن عقل و غرب هر دو در صحنه باشد، وگرنه انسان همواره از یافتن حقیقت دور خواهد ماند. من حرفم اینه تو بحث انقلاب اسلامی، ما در انقلاب اسلامی دنبال حقیقتیم و باید با همون فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه حضرت امام جلو بریم، یقینا به نتایج بزرگی میرسیم. این است جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی که نه تنها مسلمانان بلکه همه بشریت را مخاطب خود قرار می دهد تا تاریخ جدیدی شروع شود. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألو که وندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا ما را از شاکر بودن نسبت به داشتن چنین رهبری که انقلاب را به سوی اهدافش جلو میبرد غافل مگردان. صلی الله علی محمد و آله.